جوان و جامعه شبکه رادیویی جوان.
کیه؟
یه خانومه.
میشناسی این خانومو؟
اینجا زندگی میکنه.
چرا میاد تو کوچه شیشه میکشه؟ خونه نداره؟
کارتون خوابه.
یکی از انواع مواد مخدر که در 10 سال گذشته مصرف آن نرخ صعودی داشته، آیس، شیشه یا کریستال است. بچه تسمیه این ماده مخدر به دلیل آن است که شکل ظاهری آن شبیه خرد شیشه یا تکه های کوچک یخ است. این ماده در اروپا و امریکا بیشتر به نام آیس شناخته می شود. شابو که در آسیای جنوب شرقی و خاور دور رواج دارد، شباهت هایی با این ماده دارد. تحقیقات نشان می‌دهد که مهمترین ترکیب این ماده مخدر آمفتامین است. آنطور که در برخی دایره المعارف ها آمده، متیل آمفتامین که در بازار سیاه به نام شیشه معروف است، ماده روانگردان و محرک اعصاب است. این ماده با تأثیر مستقیم بر مکانیزم های مغز، شادی و هیجانی مفرط را سبب می‌شود. متامفتامین همچنین باعث اختلال شدید در خواب یا بیخوابی شدید می‌شود.
اسمم زهره است. من متولد 70ام. 28 شهریور چند ماه دیگه من میشم 23 کامل. تو خانواده که نه اینکه مواد نداشت، شناخته آشنا نشده بودیم. مامانم مریض بود. بابت مریضیش دردش دکتر گفته بود شیر مصرف. بابام کارمند بانک بود. 4 تا بچه ایم، 2 دختر 2 پسر. بعد زندگی آرومی داشتیم تا اینکه 6 ساله که زندگیمون آروم نیست. از وقتی بابام فوت کرد همه بچه ها متلاشی شدن. الان همه بچه ها معتاد شدن شیشه و من آخرین نفرشون بودم که اصلا مواد نمیشناختم تا امسال. امسال وقتی که بچه‌مو از دست دادم، یه پسر از دست دادم، نه که از دست دادم، دارمش. بعد چون نمیتونستیم نگهش داریم، شوهرم معتاد بود، یکی داد به یکی از آشناهاشون که اونا بچه نداشتن بزرگش کنن. بعد من از غصه اونو دیدم شوهرم میکشه، هرچی بهش میگم نکش نکش، گفتم یا من یا این مواد انتخاب کرد. من رفتم سمت مواد. بعد نورتی تو خودم میومد، میرفتم سمت مواد میکشیدم، میگفتم به منم بده، میداد. بعد تو این که دیدم وابسته شدم. ولی بعد از بچه که شیشه می کشیدن این حالت های عجیبی به دست می آوردن. به قول بچه ها می گن تبر زده. یکیشونو که دیدم اصلا فقط با خودش حرف می زد، با هیچ کس حرف نمی زد. یه دختری رو که تو خوابگاه باش بودم، یه خانم بود، نمیدونم با خودش کتاب مرور می کرد با اینکه کتاب نداشت. بعد تا الان وضعیتش شده مثل پسرها، روسری و مانتو اینا رو گذاشته کنار، بولی شلوار پسرانه میگرده، سرش هم کچله. اصلا خیلی بده. شیشه اصلا چیز خوب نیست. از وقتی که اینجا اینا رو دیدم اصلا میگم شیشه خوب نیست.
اسم شیداست. بابا یه مش حرف دارم واسه گفتنش پول میگیرم، واسه نگفتنش هم پول میگیرم. ببینین چه فاجعه‌ای بوده. یعنی تو الان نونی الان خوبی، یعنی سطح جامعه راندمانش مدیون یه سریایی که خیلی ساده و صادقانه و خوب بودن، صادقانه و امید روزی که شما سرتون برمون، یعنی که بخواین برم گام بانو. ولی نه، یعنی که شما خیلی رندی که ستون از همین ما عرو برد.
دارم باید صحبت میکنم. تو
میدونین اینجا کجاست؟ میدونین اینجا کجاست؟
کجاست؟
همون بهتر که ندونین. بیشتر از نمیتونم صحبت کنم. یه فکری به ذهنم رسید.
خب ببین میخوام یه جمله ازت بپرسم، شبا کجا میخوابی؟
من اگه بگم کنم حالا
نمیدونی؟
چه؟
شبا کجا میخوابی؟
شبا بیرونم بی خانمان، یعنی مثل پرینو دیدین چجوریه، یا مثلا خانه نداشت ولی بی خانمان میدونی، مثلا تو گرد بزنم تو محضر که آدم نمیتونه ادعا کنه که داره نداره، یا مثلا چی جاشو نمیشون بده، یه چیزایی منم بیشتر از این حد نمیدونم.
چقدر مراقب خودت هستی؟
من تا حد یه خواهی نشد رستو همرنگ جماعت شد، تا حدی که چند متریم برترم، چند قدم یا بگم صد قدم این برترم، تا 100 قدم دورو برم با هم همسو باشم، حالا هر معلی میخوام باشم.
بهم بگو که چی شد رفتی به این سمت؟ چه اتفاقی افتاد؟
نرفتم.
چرا پس به این راحتی شیشه میکشی؟
به کدوم راحتی؟
هم تو خیابون فندک میزنید؟
نه اگه دیده باشی من رفتم پشت، بعد موقعی که بایشم، چون که مثلا مامور اگه باشد به آدم برخورد میکنه، اگر
حالا گرفتنه.
بله همین دیروز مثلا چیز بود.
به نام خدا، با عرض سلام و ادب و احترام حضور شنوندگان عزیز برنامه مخاطب خاص. کاهه هستم، معاون اجتماعی پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا. موضوعی که میخوام در مورد اون صحبت بکنم ماده بسیار خطرناک شیشه هست. خب اون چه که لازم هست در رابطه با این ماده خطرناک و در واقع مصرف اون ماده، این ماده در کشور ما خدمت شما داشته باشم، اینه که اون چه از گزارشات و شواهد موجود در حوزه اعتیادی کشور ما شاهدش هستیم، مصرف کنندگان مواد مخدر در کشور ما در گذشته عمدتاً از نوع مواد سنتی استفاده می‌کردن که حالا ماده مخدر تریاک در این بین حائز اهمیت. خب امروز ما شاهد تغییرات الگوی مصرف در برخی از مصرف کنندگان به ویژه در قشر جوان هستیم که مصرف چنین ماده خطرناکی رو در سبد اعتیادی کشور شاهدش هستیم. مسلماً آلودگی به این ماده خطرناک با اهداف ویژه دشمنان نظام جمهوری اسلامی هماهنگی داشته. باید عرض بکنم که مصرف این ماده خطرناک به دلیل عواقب وحشتناکی که میتونه برای فرد داشته باشه، آثار بسیار سویی هم به لحاظ اجتماعی میتونه در بر داشته باشه که رفتارهای پرخطر از جمله مسائلیه که میشه به اون اشاره کرد. این ماده خطرناک که امروز در قالب تولید محدود آشپزخانه‌ای حتی در کشور ما دیده میشه، در نتیجه در واقع برنامه ریزی هست که در چند سال گذشته دشمن داشت از طریق برنامه‌های ماهواره‌ای به ویژه در فضای مجازی، تبلیغات وسیعی که در رابطه با اثرات اولیه مصرف این مواد در واقع اغواگری اونها در رابطه با موضوعاتی همچون لذت و کسب انرژی و مباحث لاغری و افزایش حافظ و غیره و ذالک داشتن و تعداد افرادی رو که درگیر حتی تولید محدود اینها به صورت آشپزخانه خانگی کردند، که خب این روش ها رو متاسفانه از طریق فضای مجازی به شدت دارن روش کار میکنن، برنامه های وسیع ماهواره‌ای بدین منظور تدارک دیده شده و مسلماً آنچه که در تبلیغات اینها به اون اشاره میشه اثرات اولیه و محدودی هست که میتونه اتفاق بیفته و در واقع بعد از این اتفاقات رو هرگز برای مصرف کننده مشخص نخواهند کرد، چرا که عوارض وحشتناک ادامه مصرف این مواد که با حتی با یک بار مصرف دیده میشه اعتیاد کامل به این ماده میتونه اتفاق بیفته لاجرم اتفاق خواهد افتاد و فرد رو از زندگی به نوعی ساقط میکنه و این مسئله میتونه عوارض خانوادگی در واقع زیادی رو در مسائل کاری فرد تأثیرات زیادی رو بذاره و عوارض اجتماعی عدیده‌ای رو در پی داشته باشه.
در ایران قبل از سال 1386 مصرف شیشه بسیار محدود بود. در مطالعه بررسی سری وضعیت سوء مصرف مواد در ایران که در سال 1383 انجام شد، هیچ موردی از مصرف شیشه پیدا نشد. البته می توان حدس زد که تعداد محدودی مصرف کننده وجود داشته است. همان مطالعه در سال 1386 تکرار شد و این بار 3.5% مصرف کننده شیشه گزارش شد. اوج مصرف شیشه از سال 1387 و همزمان با تولید داخلی آن آغاز شد. از آن هنگام قیمت شیشه به شدت کاهش یافته و از گرمی 120 هزار تومان به 25 هزار تومان در سال 88 رسید و پس از آن به حدود 8 هزار تومان در سال 89 کاهش یافت. به همین نسبت میزان مصرف کنندگان هم به شدت اضافه شد.
تو پکه، خب واقعا شبیه شیشه است، تیکای کوچیکه. بعد داخل پکه روبی و نیمی دارن، روبیشو میشه 7 تومن، نیمیشو میشه 12 تومن. بعد این ساقی رو توی پایپ، تو پایپ میریزن، بعد با فندک اتمی روش میگیرن. دود اولو که اصلا نمیکشن، میگن اسیدیش نمیکشن دود اولشو. بعد از دود دوم شروع میشه بکشیدن.
یعنی وارد این منطقه که میشه یه پایپ و یه فندک دست هم است. اینقدر راحت اصرار هم دارن که بیا، چون تنهایی دوست ندارم بکشم، شما هم بیا من میدم بکش، میدن دست آدم به همین راحتی. اینا یه ترفنده، نمیدونم چه. هیچ کدوم از این آدمایی که شیشه مصرف میکنن خود واقعیشون نیستن،
خود واقعیشون نیستن.
یه خوشی کاذب میده به آدم. این به خاطر همین همه دست میگیرن، ولی بعدش که پسش بر نمیان دیگه تموم شده، رفته تا چا.
در خصوص عوارض مصرف شیشه باید گفت متامفتامین با ورود به سیستم عصبی مرکزی باعث آزاد شدن ناگهانی واسطه شیمیایی دوپامین در مغز و افزایش حالت تهاجمی و حرکات جسمی می شود. در صورت ادامه مصرف بعد از مدتی طولانی علائم بدخلقی، افسردگی و علائم اختلال حرکتی مثل پارکینسون در فرد بروز خواهد کرد. افت حافظه، پرخاشگری و تهاجم، رفتارهای جنون آمیز و آسیب‌های قلبی و مغزی و افزایش بی‌رویه میل جنسی از عوارض مصرف شیشه است. مصرف شیشه با خلوص پایین و مخلوط با مواد دیگری مانند شکر یا جوش شیرین عوارض شدیدتری نسبت به آمفتامین خالص دارد. پارگی رگ‌ها، گرفتگی عضلانی و عفونت پوستی یا داخلی از عوارض آن می‌باشد.
مثلا بچه ها میکشیدن میرفتن تو فکر میکردن فضای از بلندی خوششون رو پرتاب میکنن، فکر میکردن پایینن. بعد یا احساس قوی خیلی قدرت دارن بهشون دست میده، میرن با یکی دیگه دعوا میکنن، شیشه و چوب و اینا بلند برمیدارن میان هم دیگه رو میزنن. یا فاز میگیرن، فازای مهربونی، فاز بعد فاز مهربونی میگن بگیری با همه مهربونی، بگن لباس تن تو در بیار، فوری در میارن.
تن فروشی که اینا میکنن فقط و فقط برای مصرفشونه و فقط برای مصرف سیگار، غذا، لباس. یعنی پولی به عنوان این که اینا مثلا بخوام بگیرن وجود نداره. سرجمشو بزنی شاید 5 تومن، خیلی بهش 10 تومن. یعنی به اندازه خرید یه سیگار، به اندازه خرید یه پایپ شیشه.
نه حتی در مورد ارتزاقشون هم کمک میکنن اونا که وابسته بشن، بعد از اینکه وابستگی زیاد شد میکشن کنار.
اسمم مینا، 31 سالمه، بچه سئولم، متولد تهرانم، بچه سئولم. تحصیلاتم دیپلم تجربیه. با مادرم تنهاییم، پدرم هم که 6 سالم بوده فوت کردن، یعنی شهید شدم. بعد 20 سالگی مثلا مواد و اینا یا سیگار نداشتیم تو خانوادمون. یه دفعه رسیدم دیدم دارم شیشه مصرف میکنم. تازه تو اون موقع هم خودم معتاد نمیدونستم. معتاد کسی رو میدونستم که تو خیابون باشه، لباسش مثلا نامرتب باشه، کثیف باشه، سیاه شده باشه، معتاد میدونستم. بودم هم معتاد نیستم، حالا به خاطر اعصابمه و واقعا هم تأثیر میذاشت اون اوائل. بعد که دیگه شیشه بود یه انرژی کاذب بهم میداد، بلند میشدم تمیز میکردم، من که افسردگی گرفتم اصلا حال نشم لیوانم از این برم بگیرم بذارم این طرف. هم یکی از دوستام مهندس آیین و دینامیک بود، بعد گفتم خب یکی که این همه تحصیلاتش بالاست، کار به این مهمی داره، داره مصرف میکنه، خب بس چیزی نداره دیگه. ولی دو تا دود اولی که گرفتم بردنم برام سرم زدن، تا 6-7 ساعت اصلا خیلی حالت بدی داشتم. بچه ها گفتن که خب دودی مصرف نمیتونی بکنی، تزریق خیلی بهتره. من شیشه و کراک و یواش یواش تزریق کردم. 4 سال دیگه خونه زندگیمو از دست دادم. خانوادم هم چون یه خانواده خیلی مذهبی داشتم، انقدر من از خانوادم فرار کردم که یه وقت به خودم اومدم دیدم از سئول رفتم لویزان، از لویزان یه دفعه رسیدم به شوش.
مینا تو پارک بود و باردار بود و تمایلی به قطع مصرف نداشت، یعنی امیدی نبود برای اینکه بخواد. اما به تدریج بعد از اینکه چندین بار رفتیم آمدیم، بعد مسائل دیگه، زایمان نزدیک شده بود، حتی 115 آمد یک دو بار اورژانس برای اینکه ببره و کمکش بکنه، اما اون موقع تمایل نداشت. ولی بعد به هر حال قبول کرد، رفت در کمپی بستری شد. خوشبختانه اون کمپ دریچه محبت، عاطفه، همدلی که برای بار دوم اون ارتباط مناسب با مینا گرفته شد، اونجا زایمانش انجام شد و قطع مصرف کرد، برگشت.
یه خانومی اومد گفت آره من یه مرکز دی‌آی‌سی میام، تو میتونی بیای اونجا غذای گرم بخوری. زمستون بود، غذای گرم بخوری، نمیدونم حمام بری، لباس بگیری، متادون بخوری، فلان کنی. من فکر کردم اینجا یه جاییه که، یعنی از سابقم شنیده بودم برای ترک معتادا میبرنشون کمپ و من خیلی وحشت داشتم از کمپ. گفتم نکنه این داره منو گول میزنه، میخواد برای بعده ببره کمپ. بعد من نمیومدم اصلا اینجا. مرتب من بارها در روز از جلوی این مراکز رد میشدم و هیچ وقتم که دوست نداشتم، یعنی دوست داشتم میترسیدم، نمیدونستم. درد داشتم، من فکر میکردم خمارم درد دارم، ولی دردی بود که مال بچه بود. تا اینکه 15 روز قبل از اینکه زایمان کنم خانواده‌ام پیدام کردن تو اینجا. چون همیشه فکر می‌کردم، مادرم گفت ما فکر می‌کردیم مردی.
تو پارک ملاقات کردم و باردار بود و بهش پیشنهاد می‌کردم بیاد و بره برای بهبودی. دست مشت دست رو باز کرد، 5 گرم هروئین توش بود. میگفت اینو بکشم برم. میگفتم کیسه‌ام تو پاره شده، خطر خشکی و مرگ بچه است. میگفت بذار 5 گرمو بکش. اما اون آدم امروز ایستاده رو پای خودش، سالمه و داره به یه گروه خدمت میکنه.
خانواده‌ام بعد از گذشت 2-3 ماه، یعنی منو اولش خانواده‌ام اصلا قبول نمیکرد با مسئله بچه‌ای که داشتم. یعنی مادرم میگفتش که بچه رو ببر بده به خانواده شوهرت، خودت قدمت رو چشم بیا، ترکم کردی همه کار میکنم، دانشگاه برو فلان کن و اینا. خب من تنها امید و یعنی تنها جرقه‌ای که به من چیز شد همین بچه بود، وجود بچه بود که داشتم. بودم خب چون یه معجزه است، پس ترک کردن منم یه معجزه است. من که اصلا یه لحظه هم بدون موادم نمیتونستم بمونم.
کاهه هستم، ما معاون اجتماعی پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا. خب در رابطه با قوانین موضوعه برخورد با روانگردان ها به ویژه در حوزه شیشه، خب از اونجایی که ما تاریخچه در واقع مصرفی نداشتیم، قوانین مربوطه هم به صورت خاص تعریف نشده بود، اما به دنبال ایجاد چنین شرایطی در جامعه خوشبختانه از 15 دی ماه 89 قوانین سرسختانه‌ای در ارتباط با مجرمین این مواد تعریف شده و مجازات‌های سنگینی در واقع برای کسانی که بخوان وارد این عرصه بشن، چه تولید یا توزیع، در نظر گرفته شده و خوشبختانه دستگاه قضایی با همت بالا و برخورد قاطع امروز کمک بزرگی در کنترل شرایط داره و پلیس هم به حمدالله با پشتیبانی شرایط قانونی و قضایی اقدامات بسیار خوبی رو در جهت برخورد با مجرمین این حوزه در دستور کار داشته و موفقیت‌های بسیار خوبی هم در این زمینه کسب کرده. اما در رابطه با مصرف کنندگان مواد مخدر که بعضن شاید در گوشه کنار جامعه دیده بشند و اینکه این مصرف کنندگان که ما به عنوان معتاد مواد مخدر ازشون یاد میکنیم، اگر در شکل متجاهر، یعنی کسی در منظر عام نسبت به مصرف ماده مخدر بخواد اقدام بکنه، باز اون بر اساس نص صریح قانون باید باش برخورد بشه، چنین فردی مجرم تلقی میشه، طرحهای جمع‌آوری معتادین پرخطری که امروز نیروی انتظامی در اقصا نقاط کشور اون رو به اجرا در میاره در راستای اجرایی کردن این بند از قانونه. و اما کسانی که بخوان مراجعه بکنن برای درمان اقدام بکنن، باز در بند 15 قانون تعریف شده، این فرصت ایجاد شده که افراد بتونن به مراکز درمانی مراجعه بکنن. مسلماً به چنین افرادی بیمار گفته میشه و در واقع در پروسه درمانی میتونن قرار بگیرن و به جامعه برگردن. عمده کسانی که در طرح‌های جمع‌آوری نیروی انتظامی اونها رو در واقع جمع‌آوری میکنه از سطح معابر، اینها به دستور مقام قضایی به مراکز ترک اجباری عمدتاً سپرده میشن و سعی بر این هست که با انجام اقدامات بازتوانی اینها رو در واقع به جامعه برگردن. از شما تشکر میکنم به خاطر توجهی که به این برنامه داشتید. انشالله که همواره سلامت و سرزنده باشید.
متاسفانه در صحبت‌های عامیانه گفته می‌شود که شیشه چون مورفین ندارد پس اعتیاد هم ندارد. این نگرش اشتباه بسیار گمراه کننده است. مهمترین دلایل گسترش مصرف شیشه در ایران از این قرارند: 1. مصرف راحت به دلیل نداشتن بوی بد مانند مخدرهای سنتی و مصرف توسط پایپ یا زربرق. 2. قیمت پایین. 3. تمایل افراد برای افزایش شدید میل جنسی، افزایش وزن و افزایش توان بدنی. 4. دسترسی راحت. 5. تولید زیرزمینی آسان و بی درد سر با کمترین امکانات. 6. سود بسیار مناسب مالی برای تولید کنندگان و قاچاقچیان. 7. عدم اطلاع رسانی عمومی به موقع و مناسب توسط مراجع ذی‌سلاح.
با مردم شروع میشه، با آدمی که یه گیری داره.
همه گرفتارن، هر کی یه جور.
متاسفم.
نباش.
سلام.
سلام. من خبر دارم میتونم باهاتون یه مصاحبه بگیرم؟
چه زمینه؟
ببخشید خانم، من میتونم یه سوال از خدمتتون بپرسم؟
شرمنده، همسرم منتظر.
مخاطبه خاص.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
زندگی آهنی، نوشته حامد مقدم. بازیگران به ترتیب اجرا: محسن بهرامی، مهدی طهماسبی، اکبر مولایی، فریدون مهرابی، امیر منوچهری، عبدالعلی کمالی. کارگردان: ایوب آقاخانی. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: ژاله محمدعلی. قسمت اول.
خواهش میکنم آروم باشید، از اینجا برین. من قول میدم بهتون که همه مسائل رو حل کنم.
از کجا بدونیم آقا شهریار؟ اگه خدای نکرده فردا اومدیم و دیدیم هیچ خبری ازتون نیست چی کار کنیم؟
رد شما درد نکنه، یعنی میگیم میخوایم فرار کنیم؟
جسارت نباشه ها، ولی اینقدر آدم از این دست اخبار میشنوه که دیگه ترس برش میداره.
حرف دهنتو بفهم، اصلا میفهمی چی داری میگی؟
من میفهمم آقا، این شمایی که نمیفهمی همینطوری چک میدی دست مردم و فکر پاس کردنش نیستی آقا جمال.
همین برای چم درخواست چقدر قشقلق رو انداختی؟
همین چم درخواست آقا کل زندگی منه.
بسه دیگه جمال. آقایون، من بهتون قول میدم یه چند وقتی بهمون فرصت بدین، طلب همه رو من میدم.
آقا شهریار، یه ضمانتی یه چیزی بهمون بده تا خیالمون راحت بشه.
آقا ضمانت حرف منه دیگه، جلو این همه آدم دارم حرف میزنم.
جسارتن آقا اینجوری نمیشه، اگه میشه یه چکی هفته چیزی بده بهمون که خیالمون راحت بشه.
آقا چک دارین دیگه چی میخوان؟
اون چک داداش جماله که هیچ گونه اعتباری نداره آقا، منظورم چک خودته.
شهریان بس برن هر کاری دوست دارم بکنم، انقدر آشون دهن به دهن نزن.
آره دیگه، الان 8 ماهه کل زندگیمون رو دادیم دست شما، عین خیالتونم نیست.
این چه حرفیه آقا، این چه حرفیه.